أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در این شرط سوم که معلومیت مقدار مال مضاربه باشه، همونطور که اشاره شد به وجوهی برای اعتبار این شرط استدلال شده که وجه سوم رو اینجور توضیح میدیم که وجه سوم عبارت از اینه که صحت عقد مضاربه در صور مختلف مثل بقیه عقود احتیاج به دلیلی داره که اثبات بکنه، شامل بشه مضاربه در اون صورت را. اگر مورد از مواردی باشه که از دایره دلال مدلول عدل خارج باشه، اینجا بله ما نمیتونیم حکم به صحت بکنیم، بلکه باید حکم به فساد بکنیم، به خاطر اینکه اصل اولی در معاملات فساد معامله هست. به مقداری که دلیل دلالت دارد رفعیت میکنیم، حکم به صحت میکنیم. این اصل وجه. تطبیق این وجه در شرط سوم عبارت از اینه که این تطبیق در کلام مرحوم صاحب حدایق اومده. ایشون فرموده که ما ادله دال بر صحت مضاربه داریم، ولی اون مضاربه‌ای که متعارف هست بین مردم و شیوع و تداول دارد بین مردم، مضاربه‌ای است که مقدار رأس المال در او معلوم باشه. در جایی که رأس المال معلوم نباشد، این از موارد اقدام عقلا بر مضاربه نیست. و وقتی از موارد اقدام عقلا بر مضاربه نبود، ادله مستدل بر صحت مضاربه چه دلیل خاص به مضاربه را حساب بکنیم، چه دلیل اطلاقات و عمومات مثل عفو بالعقود و تجارت امتراض را اینا را بخواییم حساب بکنیم، این مورد را نمیگیره. وقتی که در این مورد نگرفت، این مورد را نگرفت، باید رجوع بکنیم به مقتضای اصل. این وجه سومه که در هم در این فرض و هم در بعضی از فروع آتی از راه این قبلا هم شاید در بعضی از جهات به این قسمت به این کیفیت استدلال شده برای اثبات بعضی از جهات در باب مضاربه. اگر ما این فرد را خارج از افراد متعارف بگیریم، این وجه سوم تمام، نتیجه میشه که بله معلومیت مقدار در عقد مضاربه در بله معلومیت مقدار رأس المال در عقد مضاربه شرطیت دارد. منتها حالا از جهت صغروی کسی بگه نه، در مضاربات متعارف همین مقدار لازم نیست که من جمیع الجهاد معلوم باشه، بلکه با ابهام در رأس المال هم اقدام میکنن، جهت صغروی بخواد مناقشه بکنه، جوابش همینه که در این موارد، چون در یعنی به این تقریب بگه که در باب مضاربه مقدار معلوم نباشه، علایاله هیچ طرف که ضرر نمی کنن. وقتی ضرر نکردن، پس بر امر مبهم هم اقدام می کنن، چون این کار اینها معرض ضرر و خسارت نیست، به معرض مصداق مخاطره نیست. وقتی ابهام مصداق مخاطره نباشد، عقلا اقدام می کنن. مناقشه که در اینجا میشه کرد به عنوان مناقشه صغروی اینه، این جواب مناقشه اینه که برای اینکه اقدام عقلا توجیه بشه، تمام منات ضرر بله معرضیت لضرر و مخاطره اینها نیست، نه، همین که تردید بین دو حصه از نفع، دو شق از نفع باشه، یکی نفع کمتر و یکی نفع بیشتر، همین هم برای اینکه توجیه بکنه که عقلا در این مورد اقدام میکنن در مورد ابهام اقدام نمیکنن برای توجیه کافیه. اینجور نیست که اقدام عقلایی در همه مواردی که ضرر در کار نباشه اقدام میکنن، نه، ولو ضرر هم در کار نباشه، ولی افراد برای اینکه خودشون رو در میدان مضاربه قرار بدن که تحصیل ربح، بله، مشخصات مشخص بودن رأس المال برای اونها خصوصیت داره و الا انگیزه پیدا نمی کنن برای اقدام به مضاربه. روی این حساب به نظر می رسه که این وجه سوم در این در اینجا تمام باشه. وقت اون عنوانی که در اینجا هست دیگه عنوان به همون عنوان معلوم به همون عنوان خودش باقی میمونه، یعنی معلوم بودن مقدار رأس المال ولو مستلزم قرار هم نباشه، خود همین مطلق جهالت مانع میشه و معلومیت شرط میشه، ربطی به بحث قرار نداره. خب تا اینجا شرط ولی بالاخره وجه از جهت ثنایی وجه درست کرده دیگه. از کرده با توجه به این اینو به ذریمه می کنیم که در کلام مرحوم شیخ طوسی بوده که صحت معامله احتیاج به دلیل داره. وقتی دلیل این مورد را نگرفت با مقتضای صناعت باید مراجعه به اصل عملی بکنیم. مقتضای اصل عملی هم که فساده دیگه. این اگه به ذریمه بشه یه دلیل مجموعاً از اون یه دلیل در میاد. این وجه بله شرط سوم. شرط چهارمی که مرحوم سید در عروه برای عقد به عنوان شرط خاص در عقد مضاربه مطرح فرموده اینه که رأس المال باید معین باشد. به نظر من بله این شرط وجه سوم تمامه. وجه سوم که اطلاقات اینجا رو نمیگیره چون خارج از مضاربات متعارف هست، این تمامه. مضاربه متعارف نیست. اشکال از کردم که ممکنه کسی اشکال بکنه که اینجا علایاله که افراد ضرر نمی کنه، عامل که ضرر نمی کنه، مالک هم که ضرر نمی کنه. وقتی که در هیچ طرف ضرر نباشه، خسارت نباشه، مخاطره نباشه، پس وجهی نداره که اقدام نکنن. ممکنه این اشکال از جهت صغروی بشه ولی قبول نداریم. یعنی
اگه یک معامله
بله دو تا بحث دو تا بحثه. یه بحث اینه که همونجوری که ایشون فرمود، یه بحث اینه که این اوفو بالعقود اختصاص داره به عقودی که به نحو قضیه خارجیه هست، یعنی ناظر به عقودی است که در زمان شارع موجود بوده و شامل عقود مستحدث در ازمنه بعد نمیشه، یا اینکه نه عنوان اوفو بالعقود به نحو قضیه حقیقیه شامل هر چیزی که مصداق عقد باشه، چه عقود اون زمان چه عقود این زمان، اون عقد بیمه قبلا نبوده. این یه بحث که به نحو قضیه حقیقیه است یا به نحو قضیه خارجی است، ولی این یه مطلب. مطلب دیگه این که حالا اگه ما قبول هم کردیم که عقد عمومیت داره، شامل عقود عقود مستحدثه هم میشه، یا حتی در گفتیم که مختص به عقود در زمان عقود موجود در زمان خود شارع بوده، در پیامبر اکرم و ائمه بوده، حتی اگه این رو هم بگیم در جایی که این عقد مثلا عقدی را مثل عقد اجاره، عقد بی فرض بکنیم، اجاره و بی در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم به قبل از او هم که موجود بوده، ولی این با اینکه موجود بوده دلیل اوفو بالعقود که در مقام تصحیح عقد اجاره هست، آیا همه مصادیق عقد اجاره را امضا میکنه که اون عقد اجاره‌ای که عقلا بر طبق او اقدام میکنن مورد اون فرد اون حسه مورد اقدام عقلایی هست، چه اون فردی که مورد اقدام عقلایی نیست، یا اینکه نه اوفو بالعقود که در مقام تصحیح عقود بر اومده ناظر به اون عقودی است که ان العقلا متعارف باشد و مورد اقدام عقلایی هست، نه چیزی که از دایره اقدام عقلایی خارج باشه، چون کأنه این این ادله در مقام امضا هستن. در مقام امضا فرض می شود که یک چیزی میان عقلا رواج دارد و اون امر رایج را شارع هم داره امضا میکنه. این بحثی که الان به مناسبت در کلام صاحب حدائق مطرح شده مربوط به قسمت دومه، ربطی به اون بحثی که قضیه حقیقه یا قضیه خارجه نداره. در اونجایی در خود عقد بی، در خود عقد اجاره، اجاره مثلا به نحو قراری اقدام نمیشه بر او، ولو دلیل لفظی بر دلیل لفظی بر مانعیت قرار در اجاره ما نداریم. مثلا اگه گفتیم از روایت ابی ربیع هم دلالت نداریم، دلیل لفظی بر مانعیت قرار نداریم، ولی اجاره‌ای که مورد قرار باشه عقلا بر او اقدام نمی کنن. خب با توجه به اینکه عقلا اقدام نمی کنن، آیا می شود گفت که چون این عقدون با اوفق العقود هم کل عقود را امضا کرده، کل حکم به صحت کل عقد کرده، یا اون معامله دیگه بیان و احل الله البیع هر بیعی را امضا کرده، پس این بیع هم مورد امضا است؟ در این قسمت خب همونطور که در کلام مرحوم صاحب حدائق اومده، در کلام در خود کلام مرحوم آقای خویی در بحث قرار از همین را استفاده کرده دیگه، ایشون از همین را فرموده که قرار در همه معاملات مانع هست، دلیلشون هم همین بود، چون ناظر به، چون تقریبش این بود که ادله امضا مثل عقوق العقود احل البیع ناظر به اون مواردی است که عند العقلا رواج دارد، چون در مقام امضا هست، در مقام امضا، در مقام تأسیس نیست. مقتضای در مقام امضا بودن اینه که مورد امضا همونی هست که عند العقلا رواج دارد. این نکتهش اینه، نکته اختصاص از اینجا پیدا شده که لسان این ادله لسان امضا هست نه لسان تأسیس، و مقتضای لسان امضا اینه که مورد امضا همون چیزی هست که در میان عقلا رواج دارد. پس اگر ما فرض کردیم که معامله پیش یک صورت از معامله پیش عقلا رواج ندارد، در اون قسمت نمیشه از دلیل امضا استفاده بکنیم، این خارج از دایره امضا میشه.
چون این تعلیمی که بعد میفهمید، چون خود عبارت، چون یه وقت شما میفهمید که عقلا اقدام نمی کنند در این حد، این درست آدم تایید میکنه که هم، اما این وقت مثلا
میگم رواج
باید داشته باشد، شیوع باید داشته
باشد، مورد اقدام عقلایی باشد، نه
اون مقصد نیست، شیوع هم نداره ولی اقدام میکنه،
نه اگه اقدام بکن بر اون حرفی دیگه، اون از جهت صغروی کجا بگه مورد اقدام هست یا نه، درست جاست.
صاحب حضرات اینو میگه افراد متعارف متکرر یه شاعره، خب یه چیزی هست مثلا فرض کنید اجاره زمین اصلا کم بود، خیلی کم زمین اجاره،
بله یعنی به نه به جمهور بر عبارت صاحب حدائق ما بکنیم درسته، ولی میخواستم عرض کنم که یه مطلبی نه باید اینجوری باشه، حرف کردم با این تقریر که اینجوری عرض کردم که فرمایش صاحب حدائق را به این نحو معنا بکنیم که معامله با ابهام در رأس المال مورد اقدام عقلا نیست. وقتی مورد اقدام عقلا نبود عدل امضا اینا نمیگیره. همونطور که عرض کردم خود این بیان، خود این قاعده که ادله امضا اختصاص دارد به صوری از معامله، به حسی از معامله که مورد اقدام عقلا باشه، خود این قاعده را مرحوم آقای خویی در خود بحث شرطیت در عدم قرار، در مانیت قرار، خود این قاعده ایشون تطبیق کرده. اینجا هم گفته میشه که خود اون قاعده را که شما اونجا فرمودید، اون قاعده اینجا هم تطبیق میکنه، در همونطور که از جهت قرار مانیت درست میکنه، از جهت علم به مقدار هم شرطیت درست میکنه، چون در غیر مورد علم به مقدار، یعنی مورد شرطی در موارد ابهام بله و در موارد جهالت، اینجا عقلا اقدام نمیکنن. کلام صاحب حدائق رو اینجوری توجیه میکنیم، ولی بله با توجه به بعضی از تعبیرات در کلام صاحب حدائق ممکنه اشکال بشه، ظاهرش اینه که فقط اونایی که شیوع دارن، ولی اگر عقلا اقدام بکنن ولی نادر باشه اینو نمیگیره. این عبارت رو بر مر عبارت بخوایم مشق بکنیم اشکال پیدا میشه، ولی اصل مدعا رو به این صورت اگه تقریر بکنیم نه.
چون دو تا موضوع هست، این موضوع هستش که عقلا چنین اقدامی اصلا عاقلانه نمیبینن،
اقدام نمی کنن دیگه مورد.
یعنی اقدام نمی کنن چرا؟ چون اینو بلا و قلایی می دونن. حس کجا مثلا این قرار که اونجایی که ریست و مخاطر افتادن مالیت چهشون باشه که جمعه آدم عاقل موقعی که میخواد تحفظ بر مالیت بکنه مالا قرار اقدام
نمی
کنن و خوش نمی کنن. ولی یه موقعی هستش که اینطور نیستش که اقلا این رو کار غیرعاقلانه‌ای ببینن، چون که مثلا تو جهالتی که توی مضاربه هست هیچ ریسکی توش
نیست. عملا این کار رو نمی کنن
دیگه.
عملا چون مصلحت نمی بینن. نه بلو غیر، چون مصلحت نمی بینن اقدام نمی کنن. همین مقدار کافیه دیگه. همین به همین هست که مورد اقدام اقلا نیست. حالا منشأ عدم اقدام ولو یا به خاطر اینکه استنکار دارن مفسده میبینن یا اینکه نه برای اینکه این رو از موارد تحصیل
بالاخره یه سری پولایی داشته
بالاخره اقدام نمی‌کنه. عملا مورد اقدام نیست دیگه.
اگر صرف این باشه که عملا مورد اقدام نیست، مثلا در زمان پیغمبر هیچ کدوم از اقلا اجاره بشه از تملیک نمی‌گیره، عملا اقدام نمی‌کنه. پس باید بگیم که اجاره بشه از تملیک رو عدل اجارش چاقون نمی‌شن.
همچون شرط رویش آفتاد؟ نه، شجاره به شرط تملیک اگه اقدام نمی کردن، اگه گیر باشه مصداقه، یعنی از راه شرط
همین، عدد
شرط رو
نباید بگی، چون همچون شرط مرسوم نیست به
اجاره. نه، یعنی یه وقتی مردم نیست
نه،
یه
وقتی اجاره بدن، بعد نه. شرط این که بعدا من تملیک بکنم.
نه، یه وقتی بگی، نه، یه وقتی بگی، نه، یه وقتی مظلوم نیست به خاطر اینکه اصلا موضوعش اینجا محقق نبود، انگیزه اصلا این موضوع محقق نبود، شرایط پیدا شدن این وجود نداشت، روی حساب دایی برای این نبود که بیان اقدام به این نحو بکنه. ولی اگر این نحو موجود بود، به نحوی که اگر این موضوعش موجود بود اقدام می‌کردن. شاهدش اینه که ما الان با این که می‌بینیم، با این من در میان اوغلا می‌بینیم اقدام به این امر دارن. قرار الان اینجا قرار نشد که قرار به این نیست، یعنی عقلشون نرسیده بود نسبت به این موضوع، چون از جهت موضوع نداشت در حقیقت به این صورت چیز بشه. ولی اگه به نحوی در بیاد که موضوع بعداً محقق بشه، خب اینجا اقلای در زمان متأخر اگر اقدام بر این بکنن، خب این با افو بلغور میشه درست کرد دیگه، چون عقدی که مورد اقدام اقلاست دیگه. واقعا نظر از مناقشه در مثال، چون مسئله شرط تملیک خودش محل بحثه که اجاره به شرط تملیک صحیح است یا نه، که تملیک به عنوان شرط نتیجه در ضمن اجاره قرار بگیره این صحیح است یا صحیح نیست، این خودش محل بحث. خب حالا این شرط سوم، این شرط چهارم این بود که معین باشه یعنی مردد نباشه. خود صاحب عروه اینجور معنا کرده، فلا احذر مالین و قال قارست و که به احد ما او به ایه ما شیطه لم ینوید. اگه دو تا مال رو آورده گفته با یکی از این دو مال شما مضاربه بکن، مضاربه باشید.
همون وقت قبلی اصلاحات میشه یه استعداد دیگه آورد، ما اصلاحات نداریم اینجا.
اصلاح نداریم نه،
ایشون سایر حدائق بر اساس این است که اصلاحاتی داریم،
عدله مضاربه داریم،
همونطوری
که اصلاح از این جهت افول اقودی
اینهایی داریم با
توجه،
ولی
اونها
باید هم بکنیم به مورد متوارد.
بله
یکی دیگه نمیشه استدلال
دیگه، نه اگه اطلاق دلیل خاص نداشته باشه. ایشون فرموده که مرواری خوی اونی که فرموده این که ما به عمومات در مضاربه نمیتونیم تمثل بکنیم، یعنی به افول اقود به تجارت انتراز نمیتونیم تمثل بکنیم، ولی دلیل خاصی در مضاربه را عناوین وارد همین اطلاع هم ادله‌ای که اومده بود در باب مضارب، مثل همون روایت ابی بصیر مثلا گفته ابطاولک اصلا رأس المال مشخص نکرد، مضارب به این نه، من برای شما متاعی میخرم سود میکنم، سود بیننا باشه، این از موارد مضاربه است. خب این که رأس المالش به صورت معلوم باشد مبهم باشد هیچ اشاره به این نشده. امام علیه السلام تغییر نفرمودن که اگر با مال معلوم خریدی، با مال معلوم برای او خریدی مضاربه صحیح، نه این تغییر رو نکردن. خب این عدم تغییر گاهی باید اطلاق دیگه. بله اگر کسی این اشکال رو بکنه که قبلا در کلام مرحوم صابریاز و اینا این اشکال شده بود که ما عمومات که نداریم در باب مضاربه، دلیل خاص مضاربه هم اطلاق نداره، چون در مقام بیان این حکم نیست، در مقام بیان احکام دیگه هست، در این جهاد مورد در مقام بیان نیست. اگه کسی اون نظر را داشته باشه، نظر صاحب ریاض را، بله اینجا جا داره که بگه خب ادله، بله اینجا دلیل عام که نمیگیره، دلیل خاصم ما اینجا شک میکنیم در شرعیت علم به مقدار، اطلاقی هم نداریم، دلیل اطلاق خاص در مضاربه هم که نداریم دیگه، اطلاق خاص مضاربه نداریم، به این ذمیمه میکنیم یه امر دیگه یا ما آیه که قبلا در کلام مرحوم آقای حکیم اومده بود، ایشون فرموده بود که ادله مضاربه ممکنه اطلاق لفظی نداشته باشه، ولی در بعضی از موارد از اطلاق مقامی استفاده میکنیم، ولی اطلاق مقامی مال کجاست؟ اطلاق مقامی مال مضاربه های متعارفه. اگر یه چیزی تعارف داشته باشه، در ولو تعارف داشته باشه، متعارف باشه و در زبان نفس هم متعارف باشه، امام علیه السلام ولو در اون روایت خاص در مقام بیان اون جهت نبوده، ولی با توجه به تعارف در اون مورد حکم فرموده، حکم آخر را که مثلا وضیعه بر عامل نیست، وضیعه بر صاحب سرمایه است، اون حکم آخر را بیان کرده و ردعی نفرموده از این مضاربه متعارف، این کاشف از اینه که امام قبول داد اون را، ولی اطلاق مقامی هم به درد جایی میخوره که تعارف داشته باشه این فرد. و اینجا باید اینجوری، در اینجا باید بگید عمومات که نیست، اطلاق لفظی که در مقام بیان نیست، تعارفی هم که در کار نیست، این شرط تعارف نداره، وقتی تعارف نداره اطلاق مقامی هم از بین میره. اگه این مبنا رو قائل بشیم، بله اینجوری میشه. خب در امر در شرط چهارم، شرط تعین رأس المال هست در مقابل ابهام و تردد. خود مثالی که صاحب عذر فرموده این بود که فرموده اگه دو تا مال را حاضر بکنه، بگه با یکی از این دو تا مال مضاربه انجام بده، یا هر کدوم از این، چه بگه با یکی از این دو تا مال، چه بگه که به هر کدوم، با هر کدوم که خواستی، با هر کدوم که خواستی مضاربه انجام بده، مضاربه در این صورت صحیح، این مضاربه مضاربه صحیح نیست. این بله شرط چهار. دلیل بر اعتبار این شرط، یعنی دلیل بر تعین در عقد در رأس المال چیه؟ خب در اینجا، در این بحث همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، در اینجا و در کلام مرحوم صاحب جواهر هم اومده، دلیل اصلی برای این شرطیت تعیین و عدم صحت مضاربه با مال مردد اینه که گفتن مال بر فرد مردد و مبهم مردد بین شیعه وجود در خارج نداره، امری نیست که وجود در خارج داشته باشه، چون وجود خارجی نداره و ما هو الخارج همیشه متعین هست در فرد خاص، پس این مردد نمیتواند موضوع وقتی در خارج نباشه موضوع آثار تکوینی قرار نمیگیره، به همین سن به همین ترتیب موضوع حکم اعتباری هم قرار نمیگیره، نمیتونه مورد اعتبار قرار بگیره. در خود این مسئله که در خود همین بحث مضاربه که ابهام در رأس المال مانع از صحت است یا نه، در اینجا این بحث را مطرح کردن، یه فرعی هم در کتاب اجاره عنوان شده که خیلی از محققین بحث را اونجا مطرح کردن، یه مسئله‌ای در کتاب اجاره، در همون اوائل کتاب اجاره هست، مسئله 11 عروه در کتاب اجاره، که اگر شخصی پارچه ای را بدهد به خیاط، بگه این خط هاذا الثوب فارسی، یعنی به یک مثال تعبیر کرده به درزن فلک درهمان، و این خط رومی یعنی به درزن فلک درهمان، آیا این اجاره صحیح است یا اجاره صحیح نیست؟ در اون بحث به تفصیل اونجا گفتن مرحوم آقای حکیم هم ولو در مستمزق در کتاب مضاربه یه نصف سطر رو در ضمن چند کلمه آورده، ولی تفصیل این مطلب رو در اون کتاب اجاره فرموده که همونطور که در کثیر از فقها تصریح به این جهت کردن، این نحوه از عقد اجاره صحیح نیست، چون این تردید در متعلق عقد و فرد مردد وجود در خارج ندارد، موضوع احکام هم نمیتواند قرار بگیره. بنابراین این شرط ثابت میشه. دلیل اصلی برای این شرط اینه. حالا اونجا البته در کلام مرحوم یکیم در کتاب اجاره با توضیح بیشتری داده شده و مرحوم آقای خویی در کتاب اجاره همین شرط را قبول کردم که تعیین شرط هست در متعلق عقد و تردید مانع از صحت هست. اون بیاناتی که مرحوم آقای حکیم در کتاب اجاره دارن، اونجا ایشون همون بیانات را با توضیح بیشتری ذکر کردن، ولی در بحث خودمون که کتاب مضاربه باشه، اون چرا که در کتاب اجاره تقریب کردن و توضیح دادن در حقیقت اینجا رد میکنن. در اینجا فرمودن که ما وجهی پیدا نکردیم برای بطلان مضاربه با فرد مردد، چون نهایت چیزی که در تقریب این شرط گفته میشه اینه که مردد وجود خارجی ندارد. مردد وقتی وجود خارجی نداشته باشه نمیتونه متعلق عقد به ایقا متعلق احکام اعتباری قرار بگیره. نهایت چیزی که گفته میشه اینه، ولی این حرف فرموده قابل جوابه. جوابش اینه که ما متعلق عقد را فرد خارجی نمیگیریم، جامعه میگیریم. همونطور که در واجب تخییری، در تصویر واجب تخییری مطرح شده که آیا در فرق واجب تخییری با واجب تعیینی چیه، آیا احد و ما میتواند متعلق وجوب قرار بگیره، آیا فرد در نایه متعلق تکلیفه یا فرد در سمق تکلیفه، اونجا بعضی ها گفتن که احد و ما نمیتواند متعلق وجوب قرار بگیره و ما واجب تخییر رو اینجور تفسیر بکنیم، چون احد و ما مردده، مردد لا واقع لهو. ایشون فرموده ما در واجب تخییری مشکل رو به این صورت حل میکنیم که عنوان متعلق وجوب عنوان انتظائی احد و ما که این یک جامعه هست که این جامعه قابلیت انتباق بر دوتا فرد را داره. همونطور که در واجب تخییری حل می شود مشکل تعلق وجوب به اهدوما، چون اهدوما عنوان جامع هست، ابهام در اهدومای عنوانی هست نه اهدومای خارجی به وصف تردید که اونو که نمی کنه متعلق عقد یا متعلق وجوب قرار بید. اهدومای عنوانی، عنوان اهدوما بر هر دو فرد قابل صدقه، چون بر هر دو فرد قابل صدق هست نتیجه میشه که تکلیف یا اعتبار معاملی به این تعلق میگیره، ولی در مقام تطبیق اختیار با مکلف هست. در واجب خود مکلف یکی از دو شق را اختیار میکنه، در اینجا ممکنه بگیم که اختیار با عامل هست، خود عامل در اینجا انتخاب میکنه یکی از این دو شق را، یکی از این دو مال را. با تعلق اعتبار به عنوان اهدامای جامعه، با ولو جامعه انتظایی باشه، مشکل حل میشه.
عنوان جامعه در خارج وجود نداره.
بله، جامعه به وصف جامعیت که نه، جامعه مشیر به افراد.
فرد مولد در خارج وجود نداره، عنوان اینجا فقط تصدیقش حرکت که تصدیق و احد افراد میتونه بکنه، ولی باز در خارج وجود
نه میتونه. متعلق وجود فرد مردد به وصف تردد مردد خارجی که نیست، متعلق وجود عنوان انتظایی یا در اینجا عنوان احد المالینه. عنوان احد المالین عنوان انتظایی، ولو اونی که در خارج هست این مال خاص با یا اون مال خاص دوم هست، ولی عنوان احد و ما یا عنوان جامعه است که قابلیت اینو داره که اعتبار به او تعلق بگیره. ما در چه وجوب را حساب بکنیم، چه در مضاربه و اجاره که عقد هست حساب بکنیم، اونی که تعلق میگیره به عنوان وصف خارجی که نیست، که امر اعتباری هست.
یعنی متعلق با یه واسطه به فرد خارجی میرسه.
وصف وصف خارجی که نیست تا احتیاج داشته باشه به این که این عنوان به ملاحظه این عنوان خارجیت داشته باشه، خودش خارجیت داشته باشه تا بگید که فرد ملاحظه خارجیت نداره. وصفی که چه در بحث واجب تخییری چه در بحث معاملات اجاره و مضاربه به تعلق میگیره به عهد ما، این وصف اعتبار میتواند به عنوان عهد ما متعلق بشه و مقصود از عهد ما جامع هست نه مردد، جامع هست، جامعی که قابلیت انطباق بر هر دو را داره، هر کدوم از اینا مصداق او هستند. اما فرد مردد یک مصداق بیشتر ندارد، اون مصداق مردد بین دوتا، ولی اگه جامع گفتیم هر دوتا مصداق جامع میشه، نه اینکه یکی از اینا مصداق جامع، هر کدوم رو که حساب بکنیم مصداق جامع است. فرقش با فرد مردد اینه که در فرد مردد کلل فرده مصداق نیستن، یک مصداق بیشتر نداره، منتها بین این دو سرگردانه، ولی در جامع نه، هر دوتا مصداق اینا. ایشون فرمودن که ما با جامع با تعلق اعتبار در مقام در بحث مضاربه به جامع مشکل رو حل میکنیم، همونطور که در واجب تخییری با تعلق بحث به وجوب به جامع مشکل را حل کردیم، اینجا هم مشکل به این صورت حل میشه. پس این دو نیست که از شرایط رأس المال این باشه که فرد معین باشه در مقابل فرد مرد. ادامه دارم.